مذاکرات باز هم داره شکل میگیره. وزیر خارجه کشورمون هم در تماس تلفنی با همتای فرانسوی خودش نشانه هایی از مثبت بودن از مذاکرات رو ترسیم کردن. برای اینکه بیشتر در خصوص این توافق و با روی کرده اینکه اراده اروپایی ها در این فصل چگونه خواهد بود گفتگو میکنم با جناب آقای حنیف غفاری، کارشناس ارشد مسائل سیاسی که پای خط ارتباطی برنامه هستند. آقای غفاری سلام، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترم و شنوندگان عزیز.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب غفاری. همینطور که عرض کردم، وزیر خارجه کشورمون با همتای فرانسوی خودش گفتگوی تلفنی داشته و نشانه هایی از مثبت بودن رو در مذاکرات ترسیم کردند. با نگاه به این که در فصل قبلی خروج امریکا از برجام و اتفاقات و فرصتی که جمهوری اسلامی ایران به کشورهای اروپایی داد برای نقش آفرینی در احیای این توافق، ما شاهد سستی در عمل کرد از سمت سه کشور اروپایی بودیم. در فصل جدید که خب بعد از این رفت و آمدهای دیپلماتیک شکل گرفته، به نظر شما چقدر اراده در اروپایی ها میتونه باشه و این اراده اگر شکل گرفته باشه چقدر توانایی تسهیل کردن مذاکرات رو داره؟
بله، به نکته کامل و صحیح اشاره فرمودید. بعد از اساسا انعقاد برجام و حتی در دوران ریاست جمهوری اوباما که برجام حالا در جریان بود و دولت آمریکا هم در ظاهر به اون پایبند بود، ما شاهد بودیم که بارها عملا نقض برخی از مفاد و بندهای توافق هسته‌ای اتفاق افتاد.
بله.
اما در کمیته مشترک برجام این اروپایی‌ها بودند که همگام با آمریکا مدعی بودند که نقض برجامی رخ نداده، با وجود اینکه کاملا مصادیق نقض توافق هسته‌ای مشخص بود. و بعد از حضور ترامپ در رأس معادلات سیاسی و اجرایی واشنگتن، ما در ابتدا و قبل از خروج ترامپ از برجام شاهد بودیم که اتفاقا همین فرانسوی‌ها و به صورت خاص آقای امانوئل مکرون رئیس جمهور این کشور که تازه در رأس کار اومده بود، در آن زمان اعلام کردند که برجام رو باید با موضوعاتی مانند مسائل موشکی و یا نامحدود کردن به اصطلاح تعهدات هسته‌ای ایران در برجام تقویت کرد و اون رو حالا به یک توافق دیگری تبدیل کرد. به هر حال بعد از خروج آمریکا از برجام هم ما شاهد بودیم که اول اومدن بحث ساختار SPV رو مطرح کردن، از دل اون اومدن گفتن ما یک ساختاری به نام اینستکس استخراج میکنیم که بتونیم مبادلات خودمون با ایران رو در راستای خرید و فروش نفت ایران، در راستای به هر حال مبادلات انرژی با ایران، کمک‌های دارویی، مواد غذایی، بحث‌های صنعتی، انتقال پول و غیر و ذالک رو انجام بدیم. اما این کانال‌ها هم به دلیل وقت‌کشی آمدانه اروپایی‌ها که در راستای تقویت استراتژی مهارت در فشار حداکثری آمریکا علیه ایران بود، عملاً به جایی نرسید. الان در مذاکرات جدید میشه گفت که اروپایی‌ها با یک بن‌بستی مواجه شدند. از یک سمت اونها به دولت بایدن به صورت غیر رسمی تعهد داده بودند که تاکتیک بازگشت پوچ به برجام رو دنبال بکنند، یعنی دوباره آمریکایی‌ها و سه کشور اروپایی ساختاری رو بچینند که در ظاهر آمریکا به برجام برگرده اما در عمل تحریم‌ها رو به صورت عملیاتی علیه برجام. متأسفانه اروپایی‌ها تبدیل به متغیری وابسته به واشنگتن شدند و در جریان مذاکرات اخیر دوحه هم اروپایی ها کاری که انجام دادن این که صرفا اومدن میز مذاکره رو چیدند و به قول معروف یه تعبیری به کار بود یکی از این تحلیلگران آمریکایی، گفتن که مسئولیت اروپایی ها در مذاکرات اینه که فقط قهوه ها رو صرف کنن پای میز مذاکره، یعنی اینکه به عنوان یک بازیگران متعهد که امضاشون پای توافقه و اتفاقا عدول از توافق هسته‌ای بخشی از مسئولیتش با اونهاست، اقدامی رو انجام ندادن. به هر حال اون چه که مسلم هست اینه که ما با ظاهر و شکل مذاکرات کاری اینجا نداریم، اینکه چه مکانی محل مذاکره باشه، اینکه میز مذاکره چگونه چیده بشه، چند روز بخوایم مذاکره کنیم با طرف مقابل. آن چه که برای ما اصالت و موضوعیت داره، مطالباتمون در سه حوزه تضمین‌های اعتباری به این معنی که شرکت‌های خارجی که میان در ایران سرمایه گذاری کنند اطمینان داشته باشند که از یک حاشیه امنیتی برای این سرمایه گذاری برخوردارند، و دو بحث ترتیبات اجرایی برجام هست که حالا راستی آزمایی هم جزی از اونهاست که در این خصوص هم ما اعلام کردیم که باید این راستی آزمایی و همچنین حل و فصل پرونده هامون با آژانس رو انجام بدیم و بعد توافق رو عملیاتی بکنیم. که در این خصوص باز شاهد هستیم که طرف‌های آمریکایی و اروپایی سعی می‌کنن که مانع از تحقق این مسئله بشن. و در آخرین گام هم بحث ما این هست که هر گونه تحریمی و محدودیتی که حتی در ذیل برچسب‌های غیر هسته‌ای وضع شده در دوران ترامپ اما خلل ایجاد می‌کنن در امر رفع تحریم‌های برجامی ما، اونها هم باید برداشته بشن، زیرا مغایر اصل 29 برجام محسوب میشن. خب مطالبات ما پس شفاف هست و در اینجا رفتار اروپایی ها هم باید شفاف و عملیاتی باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحات کامل شما جناب آقای غفاری. براتون آرزوی موفقیت دارم، روزتون بخیر.
خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
گفتگو کردم با جناب آقای حنیف غفاری، کارشناس ارشد مسائل سیاسی، در پرونده هفته بحث اراده اروپایی ها در احیای توافق برجام. ساعت 19:28 دقیقه است. عزیزان شنونده، خیلی سپاسگزارم که همچنان ما بدون خط خوردگی با ما همراه هستید. اگر در اتومبیلتون سوار هستید و از طریق گیرنده رادیوی اتومبیل برنامه بدون خط خوردگی رو از رادیو گفتگو گوش میدید و به مقصد رسیدید، تمایل دارید که همچنان با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی، میتونید برنامه کاربردی ایران صدا رو روی تلفن همراهتون نصب بکنید و از این طریق شنونده ادامه برنامه باشید و همچنین دسترسی داشته باشید به آرشیو برنامه‌های پخش شده. یه موضوع دیگری هم عرض بکنم خدمتتون، اونم که در تارنمای رادیو گفتگو بخشی به عنوان سوژه از شما پیگیری از ما درد شده که از اون طریق شما میتونید سوژه های خودتون رو در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی درج بکنید و ما در برنامه پیگیری بکنیم و با مسئولین زیربط گفتگو بکنیم در این مورد. ساعت 19:29 دقیقه است. اینجا رادیو گفتگو.
دنیا بدون خط خودگی.
خب عزیزان شنونده، درگیری ها کماکان بین روسیه و اوکراین در حال انجام هست و در حال پیگیری است. جانی میلر خبرنگار پرس تیوی در اوکراین گزارشی رو درباره وقایع اخیر جنگ آماده کردند که اون بخش رو با هم میشنویم. برمیگردیم با ادامه بدون خط خوردگی، در خدمت شما هستیم.
در شهر هولومسکیا در شرق اوکراین آثار 8 سال جنگ کاملا مشهود است. خیابان‌ها به محلی مسروکه تبدیل شدند. خط مقدم جنگ همین نزدیکی هاست. مرکز فرهنگی این شهر چند روز پیش هدف قرار گرفت. صدای گلوله هر لحظه ممکن است به گوش برسد.
مردم خیلی سریع به فروشگاه میرن، چیزی رو که نیاز دارن خریداری میکنن و فوراً به خونه برمیگردن. مردم از بیرون رفتن وحشت دارن. نمیدونم زندگی در غرب اوکراین به چه شکله، ولی در اینجا زندگی برای ما این گونه است. امیدواریم خیلی زود صلح بشه و بتونیم شهر رو بازسازی کنیم.
این شهر به شکلی باور نکردنی خالی از سکنه شده. با این حال برخی از شهروندان همچنان اینجا زندگی می کنند، اما بیشتر مواقع در خانه هایشان به سر می برند.
شرایط واقعا سخته. این چه دولتی در اوکراینه که مردم خودشو می کشه؟ برادر علیه برادر قرار می ده.
شهردار گورلوفکا، شهری دیگر در شرق اوکراین که از پرچم اوکراین به عنوان پادری استفاده می کند، می گوید آنهایی که سال 2014 قدرت را به دست گرفتند در واقع کودتا کردند و مردم سالاری را از بین بردند.
This flag lying over there symbolizes the criminal.
این پرچم نمادی از ماهیت جنایتکارانه دولت اوکراین است. نه مردم ها. من در دونتسک دنیا آمدم و عاشق اوکراین هستم. اما آنهایی که در این کشور کودتا کردند هیچ ارزشی برای شهروندان در شرق قائل نیستند.
این مسئول اوکراینی همچنین غرب را عامل بحران در اوکراین دانست و گفت:
NATO countries are to blame, in particular the United States.
کشورهای عضو ناتو به ویژه آمریکا را باید سرزنش کرد. آنها اوکراین را برای ایجاد تنش در مرزهای روسیه نیاز داشتند. آنهایی که از این جنگ سود می‌برند، آن سوی اقیانوس نشستند.
روسیه این جنگ را عملیات ویژه می‌نامد. اوکراین آن را تجاوز می‌خواند و غیر نظامیان حامی روسیه در اینجا آن را عملیات آزادی بخش می‌خواند. در حالی که نیروهای روس در جایی نه چندان دور از اینجا در شمال در حال پیشروی هستند، جنگ 8 ساله در این شهر احتمالاً به پایان خود رسیده است.
خیلی متشکرم از همکارانم برای تهیه این بخش گزارشی. انشالله در برنامه‌های بعدی گزارش‌های بیشتری در خصوص جنگ اوکراین تقدیم شما عزیزان خواهد شد. ساعت 19:33 است. عزیزان شنونده همچنان با ما همراه هستید. از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها برنامه بدون خط خوردگی تقدیم شما میشه. تمنا میکنم با ادامه برنامه با ما همراه باشید.
ایران بدون خط خوردگی.
در روزهای گذشته سخنرانی رئیس جمهور کشورمون در اجلاس بریکس پلاس رو شاهد بودیم و بعد از اون درخواستی که کشور ایران و کشورهای دیگری مثل آرژانتین برای عضویت در بریکس داشتند و ارتباطاتی که از این دست شکل گرفته و افق روشنی رو پیش روی اقتصاد کشور قرار میده که امیدواریم اینها در نهایت برایندش باعث رشد اقتصاد کشورمون در دنیا باشه. اما برای اینکه بیشتر در حوزه دیپلماسی سیاسی و اقتصادی ایران با محوریت افریقای جنوبی به عنوان یکی از اعضای اصلی بریکس اطلاعاتی کسب بکنیم، میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای جعفر قنادباشی، کارشناس محترم مسائل افریقا که با ما همراه هستند. آقای قنادباشی سلام، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما آقای بهزادی فر و شنوندگان محترم برنامه سلام عرض میکنم. خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم جناب قنادباشی از اینکه باز هم افتخار دادید با ما همراه هستید. آقای قنادباشی، در عرصه جدید دیپلماسی کشورمون جمهوری اسلامی ایران چه راهبردهایی رو باید با کشورهای مثل آفریقای جنوبی ترسیم بکنه و کشورهایی که عضو بریکس هستند با ظرفیت‌های مثل آفریقای جنوبی که میتونن خیلی مؤثر باشند و از جمله اقتصادهایی هستند که همپوشانی بسیار بسیار زیادی با ظرفیت‌های کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران دارن، از ظرفیت‌های مشترک بفرمایید و نقشه راهی که باید ترسیم بشه بفرمایید که به چه شکل باید باشه.
ظرفیت‌های مشترک، خب دو کشور بزرگی هستند و قابلیت‌های از نظر جغرافیایی متفاوت و رضا میتونم از این نظر مکمل یک دیگر باشن.
بله.
چون ظرفیت آفریقای جنوبی برای کشاورزی کشوری است که از یک طرف اقیانوس اطلس وصل میشه و از یک طرف اقیانوس هند، و ایران خب در یک منطقه، در واقع میشه گفت یک منطقه خشک، اقلیم یک خشک قرار داره از آب و هوایی.
بله.
رضا شما آفریقای جنوبی که میرید و واقعا بعضی از استانها همیشه بهار هست، برای کشت دائمی در سال میتونه اگر سرمایه گذاری مشترکی باشه محصولات مشترکی ما در اونجا داشته باشیم و اونها متقابلن بعضی محصولاتی را که داریم از کشاورزی میتونه ازش استفاده کنن. بسیاری از محصولات در ایران کشت میشه که در اونجا نیست، مثل خرما مثلا که در اونجا نیاز هم دارن. یا کشور آفریقای جنوبی به رغم اینکه کشور صنعتی است، دارای ذخایر نفت و گاز نیست و نیازمند شدید به نفت و گاز هست و ما از این نظر میتونیم مکمل باشیم در قبالش. برخی از مواد معدنی که الان صنعت ما بهش احتیاج داره را ازش استفاده کنیم. من. البته یعنی این راهبردی است که تدوین شده، یعنی ما در بین 54 کشور آفریقایی کشورهایی که اولویت دارن را در ابتدا و در اولویت قرار دادیم برای برقراری رابطه. آفریقای جنوبی این حسن را چند حسن داره برای برقراری رابطه، یکی این که سهل الوصول هست، چون که ما از اقیانوس هند از بندر عباس که کشتی حرکت کنن به راحتی اقیانوس هند را طی میکنن و آفریقای جنوبی میرسن، دیگه نباید به دور بزنن یا وارد عرصه جاده‌ای بشن در قلب آفریقا، که این بسیار کمک میکنه به روابط و گسترش روابط. یکی دیگه این که آفریقای جنوبی از دو نظر دروازه ورود به کشورهای آفریقایی، یکی از این موقعیت، یعنی آفریقای جنوبی هر اقدامی را که صورت میده الگو هست برای دیگر کشورهای سیاه‌پوست به دلیل جایگاهش در نقش جایگاه و نقشی که در استقلال آفریقا بازی کرده، ولی که در حوزه فرش و که لذات هر در اتحادیه آفریقا زمانی که اجلاس تشکیل میشه و ما عضو ناظر اجلاس اتحادیه آفریقا هستیم، در واقع جایگاه آفریقا جنوبی کمک میکنه هر کشوری که با این کشور ارتباط داشته با دیگران هم ارتباط برقرار کنه و در مجامع بین‌المللی همسویی‌های لازم در برابر استعمار و ختمش یک سویه استعمار اتخاذ بشه. یعنی تنها در عرصه اقتصادی نیست.
بله.
شما مهمترین صحنه‌های درگیری و جنگ و نبرد کشورها با جهان سوم الان مجامع بین‌المللی مثل مجمع عمومی سازمان ملل هست یا اونجا نسکا هست. و اما از دیگر هم دروازه ورود آفریقا است، این که راهنی داره به کشورهای زیمبابوه، زامبیا، موزیت، حتی موزامبیک که بندری داره در اقیانوس هند، باز میتونه از بعضی کالاهاش از طریق آفریقا جنوبی تامین بشه. ولی این هم به نامیبیا از این نظر هم واقعا اگر ما حتی بعضی از کالامون رو به زیمبابوه بردیم قبلا از طریق دوربان، بندر دوربان که در اقیانوس هند هست. ولی این بخش‌ها بخش‌های بسیار مهم است. اما همکاری تکنولوژیک و معدنی، خب بدونیم اونها تجربه بسیار خوبی در معدن دارن و معدن طلا دارن. ما الان از حتی معادن طلای داخلمون یک همکاری کارشناسی داریم، راجع به تشخیص معیار مثلا خلوص سنگ‌های معدنی، راجع به چگونگی صادرات، راجع به تجهیزاتی که باید مستخر بشه برای استخراج طلا. خب اینجا هر معدن دیگری، خب می‌دونیم معدن‌های طلا زمانی که می‌خوان از کشف میشه تا زمانی که بهره برداری میشه شاید 11 سال طول بکشه تا اینکه زمینه استخراج آغاز بشه. بعد استخراج آغاز میشه تا زمانی که محصولات به بازار میرسه حدوداً شاید 17 سال یا 20 سال طول بکشه تا اینکه بتوانن این محصول را استخراج کنن به بازار برسن. و هزینه هایی که این حدود 20 سال 30 سال صرف شده تا اینکه به حضور تو شاید که این محصولات به حضور تو شاید به بازار برسن، این هزینه ها زمانی کم بشه که از تجربیات دیگران ما استفاده کنیم. تجربیات بسیار خوبی آفریقای جنوبی در معدن داره که ما از این تجربیات بسیار خوب میتونیم استفاده کنیم و برخی مواد معدنی که در اونجا هست و در ایران نیست، مثلا فلزات تیتانیوم در اونجا هست و ما میتونیم در برخی از ساعات احتیاج داریم استفاده کنیم. و بسیار زمین های زیادی دیگری مثل فناوری، یعنی صدور فناوری و مثلا فنی مهندسی به آفریقا جنوبی که یکی دیگه از راه درآمدزا برای فارغ التحصیل
که تجربه های این ماجرا هم در کشور در سالهای گذشته با کشورهای آفریقایی داشتیم قبلا.
بله اینا بسیار میتونیم از اون همینطور فرمودید استفاده بکنیم.
بله قطعا. خیلی سپاسگزارم از شما جناب قنادباشی از توضیحات کاملتون، براتون آرزوی موفقیت دارم.
سلامت بشه آقای بزاده، موفق باشید.
زنده باشین، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل افریقا، در خصوص سهم دیپلماسی سیاسی اقتصادی ایران با افریقای جنوبی به عنوان یک عضو اصلی بریکس. سامانه پیام کوتاه 30,035 در اختیار شما عزیزان شنونده هست. این فاصله سری بزنیم به پیام های پرمهر شما. برخی از پیام ها رو خدمتتون بخونم. شنونده با شماره 0918-85-36 گفتن سلام خسته نباشید، تکلیف مسکن ملی چطور شد؟ که خب حالا خاطرم هست در هفته گذشته در همین برنامه به اون پرداختیم، باز هم اگه لازم باشه بهش اشاره خواهیم کرد. 0938-89-40 پیام فرستادن در خصوص حوزه خودرو، نکاتی رو اشاره کردن. 0930-71-97 پیام فرستادن گفتن که نقدها و نظرات مخاطبان رو بخونید روی آنتن. بله حتما، اگر زمان به ما اجازه بده اونها رو برای شما خواهیم خواند. اگر هم زمان نداشته باشید مطمئن باشید در تحریریه برنامه تک تک پیام های شما عزیزان مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ساعت 19:42 دقیقه است عزیزان شنونده، بدون خط خوردگی رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
ایران بدون خط خوردگی.
مشکلات در حوزه دارو انگار که قرار نیست دست از سر بیماران برداره، از کمبود برخی از داروها گرفته تا افزایش قیمت برخی دیگر از داروها. برای اینکه بیشتر در این حوزه بخوایم اطلاعات کسب کنیم، میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای محمد مهدی ناصحی، مدیر عامل محترم سازمان بیمه سلامت. آقای ناصحی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
منم عرض سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز برنامه وزین شما.
خیلی سپاسگزارم جناب ناصحی که با ما همراه هستید. آقای ناصحی، علی‌رغم تمام تلاش هایی که مسئولین کشور دارن میکنن برای اینکه به هر حال هم وضعیت دارو سر و سامانی بگیره، هم در واقع وضعیت قیمت ها کنترل بشه، اما باز هم شاهد مشکلاتی در این حوزه هستیم، از کمبود داروها گرفته تا افزایش برخی از قیمت ها. بفرمایید وضعیت کنونی برای این دو معقوله چطور هست و رصد و نظارت ها چطور داره انجام میشه و پیش بینی های شما در برای آینده چیست؟
بله خدمتتون عرض کنم که معقوله قیمت داروها خب توسط سازمان غذا و داروی کشور هر ساله معمولا یک تا دو بار در سال اعلام میشه که چه داروهای افزایش قیمت پیدا میکنن.
بله
سال گذشته اعلام قیمت شده بود، ولی الان فکر کنم از دیماه سال قبل تا کنون به صورت رسمی افزایش قیمتی رو از طرف سازمان غذا و دارو اعلام نشده و همین روزا منتظر اعلام افزایش قیمت دارو با توجه به مشکلاتی که صنعت دارو پیدا کرده به خاطر افزایش هزینه ها و باید قیمت دارو افزایش پیدا کنه، ولی پوشش رو ما بدیم، بیمه ها بدیم. اینجا وظیفه ماست که بتونیم این پوشش رو به درستی انجام بدیم تا پرداختی از جیب مردم اضافه نشه.
یعنی اون نکته ای که اشاره شده بود در دولت که یارانه به بیمه ها اختصاص پیدا بکنه و مردم فشاری بهشون نیاد داریم.
بله ما این هفته هم جلساتی رو داشتیم حتی در دفتر خدمت معاون اول ریاست محترم جمهوری برای همین موضوع که ما چگونه این کار رو انجام بدیم. تصمیمات خوبی گرفته شده، انشالله اجرایی بشه که هم صنعت دارو حفظ بشه، تولید داروی داخلی که از نکات مثبت کشور در حوزه سلامت هست دچار آسیب و خدشه نشه. این اتفاق در دست اقدام هست که انشالله انجام بشه و ما هم با تأمین اعتباری که از سازمان برنامه بودجه میشه و اونها قول دادن، ما با تفاوت رو بیمه پرداخت کنیم نه مردم، قیمت همون قبلی باشه و ما حتی بعض افزایش غیر منطقی که تو بازار هست مورد تایید سازمان غذا و دارو نیست رو ما بتونیم به نحوی با پوشش بیمه اینها رو پوشش بدیم که مشکلات افزایش قیمت ایجاد نشه. برای داروهایی که وارداتی بوده اون هم تصمیمی گرفته شد که انشالله اون ارزها باقی بمونه و اون طرف هم داروی وارداتی مشکلی پیدا نکنن. بعضی از داروها با ارز نیمایی از سال قبل محاسبه شده بودن تا وارد بشن کاراش انجام بشه نسبت به مثلا نیمه اول سال 1400 یه افزایش قیمتی داشتن. تصمیمی که قبلا گرفته شده بود از ارز 4200 تبدیل شده بود به نیمایی تا وارد بشه یه تغییرات قیمتی داشته که خب بازتابش هم تو جامعه بوده، ولی اگر این اقدام انشاءالله اتفاق بیفته و با اعمالی که در سامانه های الکترونیک میشه خود به خود اعمال قیمت میشه و مردم ما با تفاوتش رو پرداخت نخواهند کرد.
انشالله که به قول شما به شکل دقیق انجام بشه و اجرایی بشه و ما شاهد این اتفاق باشیم. یک دو دقیقه فرصت داریم آقای ناصری، میخوام این سوال رو در حوزه نظارت هم از شما بپرسم. به هر حال شما هر چقدر هم فیلترهای کنترلی بگذارید باز هم امکان داره که تخلفاتی صورت بگیره. این در کدام حوزه بررسی میشه، رصد میشه و نظارت اتفاق میفته تا شما بتونید بهتر مأموریتتون رو انجام بدید و مردم کمترین آسیب رو در این حوزه ببینن؟
متاسفانه این بخش مقدار باز هم هر روز میبینیم مشکلاتی وجود داره. به بهانه قطعی سامانه ها بعضی وقت داروهای بیمه‌ای آزاد محاسبه میشه برای مردم، گزارشات به ما میرسه و پیگیر هستیم موردی، ولی خب اصل نظارت به عهده اوضاعی ساز به صلاح ادارات غذا و داروی دانشگاه هاست و تعذیرات حکومتی که باید اینا رو حتماً نظارت داشته باشن. و متاسفانه میبینیم مخصوصا ساعتهای پرترافیک به بهانه اینکه سامانه قطع، در صورتی که سامانه به این صورت در کشور قطع نیست و ساعت و دقایق اندکی در طول روز ما قطعی داریم که اونها در حد اینکه مثلا در بانک هم یه اتفاق سامانهی بیفته در همون حد این سامانه هست و بیشتر هم نیست، شاید کمتر باشه. و برای همین خواهش ما این است که مردم عزیز اگر این موارد رو دیدن حتما گزارش کنن به حوزه‌های سازمان غذا و داروی دانشگاه یا با شماره 1666 ما تماس بگیرن و نام اون داروخونه زمانی که مراجعه کردن رو حتما به ما بگن که ما پیگیری کنیم. متاسفانه گزارشاتی رو میبینیم در سراسر کشور مخصوصا تهران که این اتفاق داره میفته و از داروخونه دارهای عزیز هم تقاضا میکنیم که این نکات رو رعایت کنن و حق مردم در این زمینه تضییع نشه که به بهانه افزایش قیمت یا گرانی نسخه آزاد پیشیده بشه.
حتی پس سامانه 1666 شما و در واقع سامانه‌های ارتباطی مجموعه غذا و دارو پاسخگوی این اتفاقات هستند. حالا من روی سخنم بیشتر اینجا با دوستانی است که تو حوزه نظارتی ان شاءالله انجام وظیفه خواهند کرد. قطعا بدانیم که به شرط محض اینکه این اتفاق بیفته و نکته‌ای که شما فرمودید این قیمت‌های جدید اعلام بشه، این اتفاقات فراوانیش آقای ناصری بیشتر خواهد شد. لازم هست که یه قدری نظارت دقیق‌تری بشه. ما تو حوزه نان این اتفاق رو داشتیم، اما چون نظارت‌ها بسیار بسیار دقیق و موشکافانه بود جلوی این مدل اتفاقات گرفته شد. امیدواریم که در حوزه غذا و دارو همین اتفاق رقم بخوره.
من اینو عرض کنم که دستور اکید وزیر محترم بهداشت جامعه تو عین اللهی به سازمان غذا و دارو و بازرسی وزارت بهداشت بوده که این موضوع رو به صورت جدی پیگیری کنن و برخورد قانونی در حد تعتیلی با داروخونه‌هایی که متخلف هستن انجام بشه. این کار قطعا انجام میشه و خواهش ما این است که حق مردم رعایت بشه و به اون سمتی نریم که قوه قهریه وارد بشه و
بحث تعطیلی مراکز و داروخانه اتفاق. ان شاء الله. خیلی سپاسگزارم از شما جناب ناصری، براتون آرزو موفقیت دارم.
قربان شما، خدا
نگهدار شما. در خصوص مشکلات حوزه غذا و دارو از کمبودها تا افزایش قیمت گفتگو کردم با جناب آقای محمد مهدی ناصری، مدیر عامل محترم سازمان بیمه سلامت. ساعت 19:50 دقیقه است. عزیزان شنونده خیلی سپاسگزارم که به سامانه پیام کوتاه 301035 پیام میفرستید و نقطه نظراتتون رو به ما اعلام میکنید. تمنا میکنم که با بخش بعدی با ما همراه باشید.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
خیلی ممنونم که همچنان با ما همراه هستید. ما شاهد حضور رئیس جمهور کشورمون در نشست کشورهای حاشیه خلیج دریای خزر بودیم و مباحث مختلفی که اونجا شکل گرفت از دیدارهای دو و چند جانبه تا شرکت در نشستی که قطعا میتونه روی اتفاقات اقتصادی این منطقه تأثیرات بسیار بسیار ویژه‌ای داشته باشه. برای اینکه بیشتر در این حوزه اطلاعات کسب بکنیم میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای مهندس خطیبی، عضو محترم هیئت مدیره و معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور. جناب آقای مهندس خطیبی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای بهزادی فر، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
خیلی ممنونم جناب مهندس که با ما همراه هستید. آقای مهندس خطیبی، یکی از نکاتی که در